تازه اونم به همت کسانی که در فضای مجازی کار میکنن، که مثلا از پژواک دسیبل صدا ممکنه موقعیت تشخیص داده بشه که درستم هست. اما اگر در لحظه رخداد هستیم، یک شایعه دیگری میآید: رئیس جمهور دیروز استعفا داد. یا یک شایعه دیگری میآید: مرغ نایاب شد به دلیل اینکه نهادها در خلیج فارس نابود شدند. هر چیزی که میتونه با معیشت مردم بازی بکنه یا با ذهنیت‌های سیاسی اجتماعی فرهنگی مردم بازی بکنه، مثل آنچه که در تابستان 401 رخ داد، خیلی ساده از کاهی کوهی ساختن و همه چیز نابود شد. الان باید چیکار بکنیم؟ مخاطبی که مرجعیت در مورد رسانه رو حساب میکنه، اینکه مخاطب چه فضای اجتماعی باشه رو حساب میکنه و نهایتاً هیچ کدوم اینا رو حساب نکنه، کنشگره، بالاخره داره انتخاب میکنه: من با این گزاره موافقم، من با این گزاره مخالفم. ما اینجا واقعا الان چیزی داریم، وضعیت خوبی داریم یا نه، باید چیزهایی رو ترمیم کنیم؟
ببینید، من بر شما یه مثال بزنم. شما اگه امروز تصمیم بگیرید که زبان انگلیسیتون رو تقویت بکنید، یه زبان خارجی یاد بگیرید، اگه کسی به شما گفت که من ظرف مثلا 2 هفته 3 هفته کاری میکنم شما مثل بلبل صحبت بکنید، شما شک نکنید که این کلاهبر داره.
بله.
یا اگه کسی گفت مثلا در خواب من به شما زبان انگلیسی یاد میدم، کسی که بخواد زبان یاد بگیره باید وقت بذاره، ممکنه 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال طول بکشه تا به یه درجاتی این اتفاق شامل همه موضوعات هست. یعنی شما اگه بخواید سواد امنیتی جامعه رو بالا ببرید، اینا یک شبه و یه روزه و با یه کیس و با یه اتفاق مؤثر نیست. ببینید، شما یه مثلثی رو در نظر بگیرید که 3 ضلع داره. یکیش تو بحث سواد امنیتی، بحث اینه که از ابتدا به ساکن شما تشخیص بدید که این اقدام خصمانه دشمنه. یعنی اگر مشاهده میکنید که مثلا همسایه شما داره از رو پشت بون داره فیلم برداری میکنه، عکس میگیره از نقاطی که دشمن هدف قرار داده، شما باید شاخکاتون تکون بخوره که این برای چی داره فیلم میگیره.
دست کم باید مشکوک بشه.
آره. یعنی ابتدا به ساکن اینه که شما باید نسبت به این رفتار حساس بشید. بله. این حساسیتی اگه نباشه شما واکنش هم نمیتونه انجام بدید. یا اگر میبینید یه محموله عجیب غریبی داره توی یه محلی داره جا به جا میشه، یا یه رفت آمد عجیبی داره انجام میشه، خب پس مرحله اولش اینه که شما نسبت به اون اقدام امنیتی دشمن
بی‌تفاوت نباشید،
تشخیص بدید که این یه تهدید میتونه باشه. حالا این در حوزه‌های مختلف هم اتفاق میفته. مثلا یه نفر یه جایی توی یکی از این میادین شهر توی یکی از تجمعات داره سخنرانی میکنه، ممکنه آدم آگاهی نباشه، ممکنه مغرض باشه، ممکنه نفوذی باشه، هرچی. وقتی میبینید داره از یک موضوعی صحبت میکنه که این نتیجهش تفرقه است، باید همون جا واکنش نشون بدید. یعنی تشخیص بدید که این حرفی که این آقا الان داره میزنه، داره میگه مثلا،
مثل اهانتی که چند وقت پیش به 2-3 تا از مسئولین ما که اتفاقا نقش مستقیم در شکل‌دهی نتایج مذاکرات داشتن پیش.
بله، بله، ما در بعضی از نقاط داشتیم که مرگ بر فلان و بیشتر داشتیم. خب این محصول کوتاهی اون مردمیه که اونجا حضور داشتن.
دقیقا با شما.
یعنی اگر مردم هوشیاری لازم داشتن فوری میپرسیدن، میگفتن آقا کجای فرمایشات رهبر انقلاب اشاره کرده که شما حق دارید به مسئولین کشور توهین بکنید؟
و تازه چه بسا خیلی ها دوربین رو در آورده بودن و فکر میکردن الان باید ناشر محتوا باشن.
بله. خب بعد از این مرحله اول ما وارد مرحله تحلیل رفتار دشمن میشیم.
زنده بود.
یعنی باید بفهمیم که هدف دشمن از این کار چیه، این پیامی که داره منتقل میشه. الان من به شما بگم قابل توجه، دستگاه امنیتی هم هست این موضوع، یه سری فیلتر شکن روی گوشی ها نصب هست، همه هم دارن. این فیلتر شکن ها چون ما بومی نیستن، چون مال ما نیستن، از جای دیگه دارن ساخته میشن و منتشر میشن. شما وقتی فیلتر شکن رو روشن میکنی، اول یه ویدیو برات میفرسته، پلی میکنه، دست شما نمیتونی شما نبینی،
اصلا چون ابزار غیره و از محل غیر داره الگوریتم مشخص میشه.
کاملا حرفه‌ای تهیه شده، کاملا هدفمنده، و دقیقاً داره ارکان انسجام ملی کشور رو هدف قرار میده. نمونهاشو من میخوام بگم در حوصله این برنامه نیست.
بله.
خب مردم باید تشخیص بدن که این قبیل ویدیوها اینا کار دشمنه. وقتی که نشون میده که مثلا مردم در فقر و مشقت و دارن میرن زیر آب یاد مثلا دارن یه اتفاق بدی داره می... خب وقتی که رفتار دشمنه بتونن تحلیل بکنن، بعد میرسن به مرحله بعدی که مرحله واکنش هوشمندانه است. یعنی اونجایی که مردم باید بتونن در واقع اثرگذار باشن روی اتفاقی که داره میفته، یعنی بتونن تماس بگیرن با شماره‌هایی که از وزارت اطلاعات دستگاه امنیتی دارن.
کافیه به رئیس جمهور زنگ بزنن بگن چرا اینترنت رو نمیبندی، همین کافیه فکر میکنم دیگه.
حالا مهم اینه که وارد این مرحله بشن که الان باید یه کاری بکنن. اگه میبینن مثلا فلان پیام رسان داره یه پیامی رو منتقل میکنه که این پیام آلوده است، پیام منطبق با خاص دشمن هست، باید تماس بگیرن با
نهادهای اطلاعاتی.
بله، بگن آقا امروز داره این پیام منتشر میشه تا جلوش گرفته بشه.
این ساعت اینجا اینجوری شد. مثلا اون جمله که امام رحمت الله علیه فرمودن دیگه، هر ایرانی باید خودش یک مأمور اطلاعاتی باشه، دو تا خونه این طرف، دو تا خونه ده، و واقعا به این احتیاج داریم.
خب تا اون دو تا مرحله قبل انجام نشد، یعنی تا نفهمه که این رفتار رفتار دشمنه، تا نفهمه که این یک تهدید امنیت ملی هست،
تا نفهمه که مسئولیت داره و باید حساس
و تا آموزش لازم رو ندیده باشه، نمیتونه وارد مرحله واکنش هوشمندانه
شه. که به نظر شما این از کجا باید شروع بشه؟ از رسانه فراگیر، از مدرسه، از کاغذهایی که به همه باید داده بشه؟
به شدت رسانه ها
به همش احتیاج داره.
بله، یعنی الان ببینید ما تو رسانه ملی الان شاهد هستیم که داره کلیپ های پخش میشه در مورد مثلا صرف جویی در
آب برق.
خب همین اتفاقات آی دکتر هم اشاره کردن، همین کلیپ ها با موضوع سواد امنیتی باید ساخته بشه و نیازمند هست که
پخش فراگیر بشه.
اون سازمان ها، من نمیخوام اسم ببرم، از اون نهادهایی که بودجه دارن برای این کار ما الان داریم، دست ما بسته نیست. الان سازمان هایی داریم، نهادهایی داریم که بودجه دارن برای کارهای فرهنگی، برای کارهای
مسئولیت آموزش امنیتی.
بله، اینا باید وارد بشن، حوزه رو خوب به درستی بشناسن و بدونن چی باید تولید بکنن و تولید بکنن.
بسیار عالی. آقای دکتر، در بخش بعدی با شما یک پنجره رو باز میکنم برای اون نخبه ای که احساس تنهایی میکنه نسبت به همین روایت ها. اما آقای دکتر رشید، با توجه به آنچه که خود شما هم باز کردید، اون جمله اون دشمن حرامی ما که برگشته بود گفته بود اینها هوش مصنوعیه و قطعا برای مخاطب خارجی آماده شده بود و بیشتر شاید برای فضای داخلی آمریکا که بگی اصلا اینا وجود ندارن، اینا اصلا اونجوری نیست. مثلا الان که دیروز هم داره توییت میکنه که ما پیروزیم، تنگی هم بازه، روزی انقدر کشتی هم داره رد میشه. اگر ما نتونیم بر روایت داخلی اثر بگذاریم، چطور میتونیم بر روایتی که خودمون در حوزه روابط بین‌الملل بهش احتیاج داریم اثر بگذاریم؟
یه بحثی که اینجا وجود داره، آقای دکتر اسماعیلی هم اشاره کردن، بحث احساس مسئولیت. خب من میگم که خب قبل از این که اصلا بحث احساس مسئولیت رو ما مطرح کنیم، مهمترین مسئله اون فرهنگ سازی است. چون همه مردم که توی سطحی نیستن که یه جایی میبینی مثلا حالا یه سری افراد و شخصیت هایی هستن که اونجا مثلا یه اتفاق میفته، بله احساس مسئولیت میکنه، خودش هم میتونه و یه اقدامی هم صورت میگیره، حالا یا از طریق خودش یا اطلاع رسانی به مراجع زیرب یا سلسله مراتب بالاتر. اما آنچه که مهمه، ما باید اون کلیت رو در نظر بگیریم برای اینکه بتونیم موفق بشیم. فقط بحث ما بحث حوزه این نباشه که مثلا بگیم اینجا این پایتخت این شهر بزرگه، حتی شده طوری ما باید اطلاع رسانی و فرهنگ سازی کنیم که بری تا اون نقطه کوره مرزی ما هم که یه موقع یه مثلا گروهکی میخواد ورود پیدا کنه به انهای مختلف، در شکلهای مختلف، با کاروانهای مختلف، به انهای مختلف عرض کردم، اونجا هم طرف اونو متوجه بشه. چون عرض کردم عصر ارتباطات و رسانه است، باید متناسب با همون فناوری و عصرمون به مخاطب خوراک بدیم. آنچه که مهمه یک آموزش دو سرعت، سه محتوای غنیه. چرا میگم سرعت؟ ببینید فرمایش شما فرمودی که مثلا الان میگن مرغ گرون شد، نمیدونم رئیس جمهور این حرف رو زد فلان، تا شما بیا این رو راستی آزمایی کنی و فلان کنی ببینی درسته غلطه، میبینی اتفاقی افتاد، همون مطلبی که شما اشاره کردی، میاد رئیس جمهور فلان توییتو میزنه، اون دیگه روایت رو کرده. چون از بعد روانشناسی انسان طوریه که وقتی محتوا یا اون چهره تصویر اول رو میبینه دیگه گرفته،
یعنی نسبت به تکانه اولی حساسیت بیشتر غیر ارادی داره.
تا شما بیای اینو از ذهنش دور کنی، میگن باید 20 برابر اون محتوا، صحبت یا فیلم یا هر چی
اقنا ایجاد بشه،
اقنا بشه که تازه از ذهنش بره بیرون. اینه که من میگم بله، یه طرف احساس مسئولیت خوبه، باید باشه، ولی کلیت اینه که این باید از سلسله مراتب بالا فراخور هر حوزه. چون الان بحث من، چون امنیتی ما داریم میگیم امنیتی، بحث‌های مختلفی هست، یعنی بحث اقتصادی هست، بحث سیاسی هست، مخصوصا بحث فرهنگی هست، همه اینا را دشمن روش داره کار میکنه دیگه. چون فلسفه در واقع بحث امنیتی و حوزه‌های مختلف یه زیر شاخه از کلیتی به نام جنگ شناختی. جنگ شناختی چیه؟ جنگ شناختی میاد اون ادراک، فهم، ذهن، قلب و احساس شما را مدیریت میکنه،
همه را در رسانه میخواد،
یعنی بله همه اونا را بر اساس چی؟ یعنی آقا معرفت شناسی شما را عوض میکنه. حالا شاید طولانی بشه، حالا من یه بحثی رو اشاره کنم. ببینید
به طور کلی فرمایش شما اینه که باید پیش زمینه های ذهنی مخاطب که ممکنه منتظر شنیدن همچین جمله‌ای که مرغ نایاب شد رو حل کرده باشیم که نسبت به این واکسن زده باشه.
دقیقا همینه، با این تفاوت، این که سرعت عمل یعنی متناسب با اون فضای رسانه باید محتوا داشته باشیم، نمونیم راستی آزمایی کنیم، یعنی طوری باید آموزش دیده باشن اون سطوح بالا وقتی میخوان یه مطلبی رو به مخاطب عرضه کنن، با اون سرعت بالا، با اون محتوای غنی و کوتاه طرف رو اقنا کنن، اون نیاد روایت سازی کنه، خلأ روایت ما را با خواسته های خودش پر نکنه، مدیریت نکنه.
البته از اون طرف هم مسئول محترم آدرس نده که در فلان انبار ما انقدر مرغ ذخیره شده است در رسانه عمومی.
دقیقاً.
بسیار عالی، ممنونم.
یعنی در زمین دشمن بازی نکنن.
زنده باد. همچنان برنامه رصد رو با افتخار تقدیم شما می‌کنیم. یه فاصله داشته باشیم و برمیگردیم. تو این فاصله شما هم با 162 تماس بگیرید، بگید نظرتون در مورد رصد امروز چی بود. درود بر شما که همچنان رصد رو میشنوید و سپاسگزارم از شما عزیزانی که با 162 تماس گرفتید و در مورد برنامه رصد اعلام نظر کردین. همچنان با افتخار با همراهی دکتر علی محمد اسماعیلی کارشناس مسائل سیاسی و رسانه و جناب دکتر موسی رشید حفظ‌آباد کارشناس مسائل روابط بین‌الملل برنامه رو ادامه میدیم. آقای دکتر اسماعیلی، یه جور شما به درستی اشاره کردید که مخاطب عام هست، مخاطب باید به زبان خودش با آن محتوایی که علاقه‌منده در معرض آنچه که ممکنه براش حادث بشه قرار بگیره، نسبت به اون آگاه بشه و حالا کنشگر بشه به هرچی که اتفاق میفته. خاصه به مصداق شما اشاره میکنم که در فضای یله و رهای مجازی ما در کشور ما، هر چقدر که امام شهید ما فرمودن همچنان یله و رهاست، در فضایی که میدونیم دشمن در صدد ایجاد 18 و 19 دی ها، 401 ها، 88 ها و غیره است و حتی 78 هاست، همچنان فضای اینترنت رهاست، یک بچه‌ای، حتی یک نوجوونی، یک کسی که تو سن هیجان میاد و یه فیلتر شکنی استفاده میکنه، یه تصویری میاد روش که تحت تأثیر قرار میگیره و در مورد اون باید به آگاهی فکر کنیم که تو رو باید ما آگاهت کنیم که بدونی چه خبره. اما میبینی بخشی از همین جامعه نخبگانن و هر دلیلی داره استفاده میکنه و آگاه هم هست و میدونه که این غلطه و خیلی بیپرده بگم با خودش میگه مگه مملکت وزیر ارتباطات نداره که یه همچین فیلتر شکنی فعاله و رسما موساد نوشته که $10,000 میدم برای مثلا فلان کار. بعد اون نخبه احساس تنهایی میکنه، تنهاست واقعا، اون نخبه کنشگریش منفعل میشه دیگه، کنشگر نخواهد بود. چه بلایی سر جامعه اتفاقا آگاه و کنشگر ما میاد وقتی اینها رو میبینن، اونها چه کار کنن؟
ببینید من میخوام فرصت و غنیمت بشمارم، یه نکته رو به شما بگم امیدوارم که
ظرفیت پذیرشش در مسئولین باشه
ایشالله. موضوع سواد رسانه‌ای موضوع تخصصی و پیچیده هست،
به ویژه حتی در حوزه روایت و توییت هاشون.
دقیقاً، یعنی کسی که وزیر ارتباطات هست، وزیر نفت هست، وزیر آموزش پرورش، وزرای
همه
مختلف،
همه وزرایی که درگیرن،
همه وزرایی که اینا شاید فرصت نکنن مثل ما که محقق این رشته هستیم، میخوایم بخوان مقالات رو به روز رو سرچ بکنن، پیدا بکنن و جدیدترین آمار و اطلاعات رو داشته باشن. میتونن خیلی راحت از یک استاد دعوت بکنن به تو جلسه ای از دولت و نکاتی رو که یک مسئول مملکت، یک مدیر ارشد باید در گفتار خودش در مواجهه با رسانه ها رعایت بکنه رو حداقل تو این سرفصل‌ها یه مرتبه برشون تدریس بکنن. هیچ اشکالی هم نداره،
دست کم حتی در دوره جنگ.
بله، تو شرایط جنگی که به قول فرمان شما خیلی ضروری هست، یعنی از تک تک عبارت ها دشمن میتونه آتو بگیره، میتونه به عنوان یه
مرکز کنه واقعیت رو.
نکته که شما اشاره کردید این که ما چه تو انبارامون چی داریم چی نداریم، ظرفیت های ما چقدر هست، بحث تاباوری ما یه بحث کاملا امنیتیه.
خیلی ساده است که مسئول نباید بگه کدوم انبار ما چقدر توش جنسه.
دقیقاً همینطوره.
مردم همه که جنس تو بازار باشه میگن هست دیگه.
یعنی جنگی که ما الان در وسط این جنگ قرار داریم، یه جنگی که همه کارشناسا معتقدن این برنده این جنگ
برنده جهانه.
برنده اون کسی که تاباوری بیشتری داشته باشه.
درود بر شما.
یعنی اون کسی که بتونه بمونه اون برنده این جنگ هست. خب ما موضوعاتی که در رابطه با تاباوری هست موضوعات امنیتی هست، یعنی مسئول کشور باید آموزش ببینه که اگه یه خبرنگار ازش سوال کرد که ما چقدر مثلا نیروگاه خورشیدی داریم یا چقدر ظرفیت بنزین و پالشگاه ما چقدر هست، آیا باید به این سوال دقیق جواب بده یا میتونه حرفه‌ای‌تر جواب بده؟
میتونه هوشمندی به خرج بده.
میتونه هوشمندی. ما داشتیم بعضی از مسئولین کشور، آیه هاشمی رفسنجانی خدا رحمتشون کنه، یکی از کسانی بودن که به شدت در این حوزه متخصص.
ایشون حساسیت خاصی داشت.
یعنی خیلی از اوقات کارشناس خبرنگار ازش سوالی میپرسید و ایشون اصلا یه جواب دیگه در یه حوزه دیگه جواب میده. یعنی تشخیصش این بود که به این سوال اصلا نباید جواب بده. دلیل نداره اگر یه خبرنگار یه سوالی کرد، شما از کجا میدونید این خبرنگار از کجا اومده داره؟
مثل کاری که اخیراً دکتر بقایی تو نشست اخیرشون در وزارت امور خارجه داشتن و نسبت به اون دوتا رسانه‌ای که سوال خاص پرسیدنشون کاملا هوشمندانه جواب دادن.
دقیقاً همینطور. اینا چیزایی هست که احتیاج به آموزش. حالا من میخوام به شما بگم این از سطح عالی‌تر کشور که سطح رئیس جمهور و وزرا هست میتونه شروع بشه تا پایین تر، تا بیاد در حد مدیران و معلمان یک مدرسه. الان چند ماه دیگه، چند هفته دیگه مدارس شروع میشه.
بله.
خب آیا شرایط امنیتی مدارس ما با شرایط امنیتی سال گذشته یکی هست؟ من میخوام بگم به شدت متفاوت.
درست.
اتفاقاتی افتاده توی این چند ماهی که مدارس تعطیل بوده که قبلا نبوده. خب اینا رو کی باید مطلع باشه و واکنش رو درست انجام بده؟ اگه اون آموزش انجام نشه طبیعتا معلمم نمیتونه واکنش درست
باشه. اگر روایت درست نباشه خلأ روایت هم باشه، هر دوتاش به نفع دشمنه.
حالا من میخوام بگم از طریق همون مدرسه اگر مدیر مدرسه هوشمندی لازم داشته باشه میتونه تو جلسه اولیا مربیان پدر مادرای همه بچه ها رو دعوت بکنه توی سالن و اون نکاتی رو که باید پدر مادرها هم بدونن میتونه تو اون جلسه آموزش بده.
ولی محدود میشه به مقیاس DXDY یک مدرسه دیگه. بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر موسی رشید حفظ‌آباد کارشناس روابط بین‌الملل، 3 دقیقه جنبندی شما رو بشنم پیرامون آنچه که در حوزه روایت، جعل روایت و هوشمندسازی اجتماعی نیاز داره.
من یه اشاره کوتاه داشته باشم پیرو به صحبت شما، این که تو بحث مسائل امنیتی خیلی مهمه که مثلا حالا از سطح کلان تا پایین وقتی یه جا میخوای صحبتی کنی، سخنرانی بکنی، حتما باید محیط شناسی، مخاطب شناسی و بحث زمان شناسی رو شما در نظر داشته باشی. من یادم از تو همین ایام جنگ حالا اسم نمیبریم، این که میگم زمانو بشناسی خیلی مهمه دیگه. به فرمایش آقای دکتر اسماعیلی، خب آغاز الان جنگه، ببین صداقت خوبه، راستی خوبه، اما این که شما بیای موقع جنگ وقتی با شما مصاحبه میکنن شما بیای راست بگی، اون دیگه صداقت نیست، اون خیانت به کشور. اینکه ما در گفتارهامون حتما باید مخاطب شناسی، محیط شناسی و زمان شناسی رو در نظر گرفته باشیم. و اینکه تو بحث روایت ها من عرض کردم باز تو بحثم اینه که ما اصلا به طرف مقابل نگاه نکنیم که اونا چون تفکر مبانی فکریشون ازن فرق میکنه با ما، اونا یه نگاه نئولیبرالی دارن، منفعتهای شخصی، جریانی، گروهی، اما ما میخوایم اون چی که واقعیت، اون چی که حقیقت واقعیته و اون ادراک درست رو به مخاطبمون، حالا چه مخاطبی که به فرمای شما زینف باشه یا اونی که خارج و فرای مرزها باشه، اینه که ما باید بیاییم از حوزه فضای مجازی، از پلتفرم‌های مختلف استفاده کنیم، بحث آموزش رو در نظر بگیریم، بحث سرعت رو در نظر بگیریم، بحث نوع محتوا رو در نظر بگیریم. محتوای خیلی کوتاه، غنی، یه زمانی از شما یه محتوا رو از طریق صدا به طرف منتقل میکنه، یه زمانی از طریق مکتوبات و منشورات، یه زمانی تصویره، تصویری که در قالب این شما میتونی هر سه مورد رو در واقع به مخاطب انتقال بدی. اینه که خیلی باید دقت کنیم این مسائلی که در حوزه سواد رسانه‌ای و مسائلی که مربوط به جنگ شناختیه ما مخاطبمون آگاه کنیم و بتونیم انشالله در آینده نه بر مبنای فرهنگی که چون تکنولوژی اونها اومده بر اساس اونها پیش بریم، بتونیم بر اساس مبنای فکری خودمون و متناسب با این ابزارها فرهنگ سازی، فرهنگ بومی کنیم که بتونیم حقیقتها و واقعیتهای خودمون رو در فرای مرزها انتقال بدیم. الان یه بحثی که مخصوصا تو حوزه همین جنگ مطرحه اینه که شما فرمودید الان امریکا، رئیس جمهور امریکا، تمام تلاشش اینه که توی روایت پیروز خودشو نشون بده، هی بیاد روایت‌های مختلفی بگی که به یه طریق خودشو پیروز نشون بده. اینه که باید حتما دقت کنیم که متناسب با فرهنگ خودمون، با ابزارها در حوزه روایتگری انشالله خلعی وجود نداشته باشه.
آقای دکتر علی محمد اسماعیلی، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه، اگر نکته‌ای هم باقی مونده باشه که شما با اونجا آمدید بفرمایید.
نه، نکته خاصی نیست.
ممنونم از شما. سپاسگزارم همچنین از همراهی شما شنوندگان، مخاطبان فریخته و گرانقدر. اگر ما در این برنامه از کلمات تخصصی استفاده کردیم، اقتضای برنامه ما این هست، اما آنچه که عرض شد خدمت شما و ارائه شد راهکارهایی است که همه باید نسبت بهش مسئولیت داشته باشیم. درود بر شما. همه باید رصد بکنیم برای یک ایران پیشرفته.
یاد تو در تارو بوده. بود لبریز است، بود لبریز است، عشقت وجوده. تنیده یاد تو، تنیده یاد تو در تارا بودم. بود لبریز از، بود لبریز از عشقت وجودم. تو بودم کردی از نابودی و با مه پروردی، تو بودم کردی از نابودی و با فدای نام تو، فدای نام تو بود و نبودم. فدای نام تو بود و نبودم. میهن ای میهن، میهن ای میهن. به هر مجلس، به هر زندان، به هر شادی، به هر ماتم، به هر حالت که بودم با تو بودم. به هر مجلس، به هر زندان، به هر شادی، به هر ماتم، به هر حالت که بودم با تو بودم. تو بودم کردی از نابودی و با مهر بردی، تو بودم کردی از نابودی و با مهر بردی. صدای نام تو، صدای نام تو بود و نبودم. صدای نام تو بود و نبودم. میهن ای میهن، میهن ای میهن.
صدای نام تو،
فدای نام تو بود و نبودم، فدای نام تو بود و نبودم. میهن ای میهن، میهن ای میهن، میهن ای